اجده به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. حسن روحانی میگوید ایران آماده توسعه همکاری با اتحادیه اروپا است. بر اساس نتایج اولیه اعلام شده، اصلاح طلبان و طرفداران دولت در دور دوم انتخابات مجلس پیروز شدند. دو گروه ناظر مخالف دولت سوریه از حملات هوایی در شمال حلب خبر دادند. حسن روحانی میگوید تهران آماده توسعه و تعمیق همکاری با کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. آقای روحانی روز شنبه در دیدار با کریستیان دوفرین رئیس مجلس سنای بلژیک گفت توافق هسته‌ای آغاز و نه پایان راه است و پایه‌های آن تنها با اجرای به موقع تعهدات مستحکم تر خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رئیس مجلس سنای بلژیک هم گفت کشورش خواستار برقراری فصل جدیدی در روابط با ایران است و بروکسل آماده است در همه حوزه‌ها با تهران همکاری کند. پس از توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5 علاوه 1 و اجرایی شدن برجام در دیماه سال 94، تعدادی از رهبران، شخصیت‌ها و وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا به ایران سفر کردند. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان، از جمله این مقام‌ها هستند. بر اساس نتایج اولیه اعلام شده از شمارش آرای انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی، اصلاح طلبان و طرفداران دولت پیروز شدند. تعداد زنان نماینده مجلس دهم به 18 تن رسید که بیشترین میزان حضور زنان در مجلس پس از انقلاب سال 57 است. پیش از این 14 نماینده زن در دور اول انتخابات در 7 اسفند به مجلس راه یافته بودند، اما شورای نگهبان آرای مینو خالقی منتخب اصفهان را باطل اعلام کرده است. قرار است نتایج نهایی تا ساعتی دیگر از سوی ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام شود. دور دوم انتخابات در روز جمعه در 55 حوزه و برای تعیین 68 نماینده برگزار شد. دور اول انتخابات 7 اسفند ماه برگزار شده بود. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است، روز شنبه گزارش داد 20 حمله هوایی جداگانه موجب کشته شدن دست کم 2 نفر و زخمی شدن چند نفر دیگر شد. کمیته هماهنگی محلی هم اعلام کرده این حملات هوایی موجب کشته شدن 1 نفر شده است. روز شنبه نهمین روز درگیری ها در حلب به شمار می رود. بمباران حلب در هفته گذشته موجب کشته شدن 230 غیر نظامی شده است. سیامک رهپیک سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات به خبرگزاری فارس گفت در قانون اساسی حکمی درباره ترتیب تنظیم و صدور اعتبارنامه نمایندگان وجود ندارد. او همچنین گفت وقتی بعد از انتخابات صلاحیت‌ها و حوزه‌های انتخابی توسط شورای نگهبان تایید شد، نتیجه به دستگاه اجرایی اعلام می‌شود و بعد از آن هیئت نظارت و هیئت اجرایی باید اعتبارنامه نمایندگان را امضا و تایید کنند. پیشتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته بود هر نماینده‌ای که انتخاب می‌شود اعتبارنامه‌اش باید در مجلس بررسی شود و هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند در آن مداخله کند. شورای نگهبان به رغم آنکه مینو خالقی به عنوان منتخب سوم اصفهان رأی لازم را در انتخابات 7 اسفند به دست آورد، اعلام کرد که آرای او را باطل می‌کند و از نظر این شورا تکلیف کرسی باقی‌مانده اصفهان در انتخابات میان دوره‌ای روشن خواهد شد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران هم روز جمعه گفت نمی‌شود آرای یک حوزه را تایید کرد ولی در همون حوزه رأی یک نفر تایید نشود. علی جنتی وزیر ارشاد ایران میگوید عوامل به گفته او خودسر که به سفارت عربستان در تهران حمله کردند در زندان به سر میبرند. وزیر ارشاد که در مراسم اختتامیه 6 جشنواره بین المللی خلیج فارس در بندرعباس سخنرانی میکرد گفت جمهوری اسلامی اعتقاد دارد که باید با افرادی که خودسرانه بخواهند باعث تشنج شوند برخورد کند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در 22 فروردین ماه از بررسی پرونده چند نفر در ارتباط با حمله به سفارت عربستان در دادگاه ویژه روحانیت خبر داده بود. به دنبال ادامه شیخ نمر النمر، روحانی شیعه در عربستان در دی ماه گذشته عده‌ای در مقابل سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد تجمع کرده و بخش‌هایی از این ساختمان‌ها را به آتش کشیدند. پس از آن عربستان روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد. با پایان دور دوم انتخابات مجلس تا حدود زیادی ترکیب آینده مجلس دهم مشخص شد. مجلس شورای اسلامی با تصویب لوایح و طرح‌های اقتصادی نقشی مهم در اقتصاد ایران را ایفا می‌کند. وحید پوراستاد در همین زمینه گفتگویی داشته با فریدون خواوند، استاد اقتصاد در پاریس و ابتدا از او پرسیده همسو بودن نمایندگان مجلس چه تأثیری در اقتصاد ایران دارد؟
بدون تردید همسو بودن دولت و مجلس نه فقط در ایران، در تمام نقاط دنیا در هر کشوری اهمیت بسیار اساسی داره. چطور ممکنه که مثلا در انگلستان نخست وزیر از حزب محافظه‌کار باشه و مجلس اکثریتش با حزب کارگر باشه، یا بالعکس؟ در ایران هم همونطور که عرض کردم بارها اتفاق افتاده که همسو نبودن قوه مجریه و قوه مقننه باعث فلج فعالیت‌های اقتصادی شده و در حال حاضر به خصوص وقتی که به اظهار نظر کارشناسان اقتصادی و محافل اقتصادی از جمله اتاق‌های بازرگانی متوجه می‌کنیم، می‌بینیم که اینها می‌گویند همون وحدت نظری که در جریان مذاکرات هسته‌ای و برجام اتفاق افتاد و این کار رو به نتیجه رسوند، همون وحدت نظر هم باید در مورد سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران انجام بگیره و تا وقتی که این وحدت نظر به وجود نیاد سیاست گذاری در ایران امکان پذیر نیست در زمینه اقتصادی. بنابراین باید دولت و مجلس در بسیاری از نکات مربوط به سیاست گذاری اقتصادی با هم هماهنگ باشند تا این سیاست گذاری امکان پذیر باشد.
آقای خواهر، مثلا سیاست اقتصادی اصولگرایان چیه و همچنین در نقطه مقابل سیاست اقتصادی اصلاح طلبان یا نیروهای نزدیک به دولت آقای روحانی چی میتونه باشه و اینها در کجا با هم در تضاد هستن و این تضاد بین نگاه‌های اقتصادی دو جناح میتونه بر اقتصاد کشور هم ضرر بزنه؟
به نوعی میشه گفت که بین این دو جناح در بعضی از محورهای اقتصادی و سیاست‌گذاری اقتصادی اختلاف نظرهای جدی وجود داره. در مجموع و بدون اینکه بخوایم به صورت مطلق قضاوت بکنیم، اصلاح طلب‌ها در اجرای یک سلسله از سیاست‌های نوع آزادسازی اقتصادی پیشروی بیشتری رو می‌خوان نسبت به اصولگرایان و در زمینه سیاست‌های گذاری روابط بین‌المللی اقتصادی ایران و دیپلماسی اقتصادی ایران تضاد بین دو جناح فاحشه. نیروهای اصلاح طلب خواستار تعامل با دنیا هستند و خواستار این هستند که با سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان جهانی تجارت نزدیکی بیشتری داشته باشند و وارد این سازمان بشن، در حالی که اصولگرایان اصولاً بیشتر طرفدار یک اقتصادی هستند به نوعی بسته و اهمیت قاطعی در حد اصلاح طلبان برای گشایش اقتصادی به طرف خارج، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، دستیابی به بازارهای جهانی و همونطور که عرض کردم تعامل با جامعه اقتصادی بین‌المللی ندارند.
پس با این اوصاف دولت آقای روحانی در عمر دو سال و نیمی که گذشته چه چالش‌های مهمی با مجلس اصولگرا داشته در زمینه اقتصادی؟
در این زمینه میشه گفت که البته طی این مدت دولت آقای روحانی بیشتر متمرکز بوده بر حل مسئله هسته‌ای که به هر صورت ارتباط نزدیکی هم داره با سیاست گذاری اقتصادی و با روابط بین المللی اقتصادی ایران. ولی از طرف دیگه ما میدونیم بسته ای رو که در زمینه سیاستی آقای روحانی چند ماهی بعد از آغاز زمامداریش ارائه کرد، به خاطر اینکه بعضی از نکات این بسته نیاز به تصویب مجلس داشت، این نکات تصویب نشد و این بسته تا اندازه زیادی در مجلس باقی موند و در واقع به مرحله اجرایی نرسید. در مورد بعضی از سیاست‌ها مثل پایان دادن به سیاست یارانه‌ای به اون صورتی که تا به حال انجام گرفته، مسائل مربوط به خصوصی سازی و همونطور که عرض کردم به خصوص مسائل مربوط به روابط بین‌المللی اقتصادی، دولت روحانی بدون این که مجلس چراغ سبزی رو به او بده قادر به انجام کاری نیست و در آینده نزدیکم به خصوص مسئله تصویب برنامه 5 ساله 6 تا اندازه زیادی به توافق مجلس نیاز داره و بدون این توافق این برنامه تصویب نخواهد شد.
آقای خوان، مجلس آینده کار خودش رو از خرداد سال 95 شروع میکنه. حالا با هر ترکیبی که به دست بیاد، چه اصولگرا چه اصلاح طلب، کلن نمایندگان مجلس آینده چه طرح‌های مهم اقتصادی رو پیش روی خودشون خواهند داشت؟
ببینین، یکی از مهمترین مسائلی که مطرح خواهد شد و مسئله بسیار تنش‌زایی است، مسئله قراردادهای جدید در زمینه نفتی است که قراره که ارائه بشه به شرکت‌های بزرگ چند ملیتی نفتی، و این قراردادها معروف به IPC که تغییر بسیار جدی میده در سیستم قبلی، یعنی قراردادهای بیع متقابل، ما میدونیم با مخالفت سرسختانه مجلس کنونی روبرو است. اگر این قراردادها تصویب نشه و فرم قراردادهایی که ارائه میشه به شرکت‌های بزرگ نفتی به همون صورت قبلی بمونه، ایران به دشواری خواهد توانست که جذب بکنه سرمایه گذاران رو به عرصه نفت و گاز که مهمترین عرصه است برای ایران. در بعضی از زمینه‌های مربوط به سرمایه گذاری‌های خارجی هم ما با همین مشکلات روبرو هستیم، و اگر مجلس مخالفت بکنه با اینکه بخواهد دولت روحانی نوعی آزادسازی برقرار بکنه، به خصوص در زمینه جذب سرمایه گذاری‌های خارجی و همینطور در مورد ایجاد یک فضای مناسب برای کسب و کار، دولت روحانی در زمینه اقتصادی باز هم فلج خواهد شد.
گفتگوی وحید پوراستاد رو میشنوید با فریدون خواوند، استاد اقتصاد در پاریس.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره، هاتبرد 13 درجه شرقی، فرکانس 12226 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی، و از ماهواره 52.5 درجه شرقی، فرکانس 11996 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید.
بسیاری از کشورها از جمله هند چند سالی است که دست به گریبان بحران گرمایش جهانی هستند. افزایش دمای هوا در هند علاوه بر گرفتن جان انسان‌ها، کشاورزی و دامداری در بسیاری از ایالات این کشور را از بین برده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از پروانه وحیدمنش.
با افزایش شدید دمای هوا در هند که تنها در ماه گذشته بیش از 300 کشته بر جای گذاشت، مقام‌های رسمی این کشور اعلام کردند که هر گونه پخت و پز در برخی از مناطق خشکی زده ممنوع است. این اقدام هند برای جلوگیری از بروز آتش سوزی‌های اتفاقی است که در ماه گذشته جان 80 تن را گرفته است. هفته گذشته در منطقه اورنگ‌آباد در ایالت شرقی بهار یک آتش سوزی اتفاقی به دلیل گرما، خشکی و باد بدل به یک آتش سوزی بزرگ شد که چندین زاغه را از بین برد و جان 79 نفر از جمله 10 کودک را گرفت. این اتفاق سبب شد تا مقام‌های ایالت بهار تصمیمی بی سابقه بگیرند و هر گونه پخت و پز بین ساعات 9 صبح تا 6 بعد از ظهر را ممنوع اعلام کنند. اما گذشته از اینها، مردم هند علاقه بسیاری به روشن کردن عود و همچنین برافراشتن آتش‌های کوچک در مراسم مذهبیشان دارند. با این حال، مقام‌های دولت هند تمامی این فعالیت‌ها را در طول روز ممنوع کردند و اگر کسی خلاف این قانون رفتار کند، ممکن است به یک سال زندان متهم شود. فصل بهار در ایالت بهار فصل آتش نامیده می‌شود، چرا که بادهای شدید می‌تواند آتش را به راحتی در این ایالت خشک جابجا کند. فصل باران‌های موسمی نیز از ابتدای تابستان شروع می‌شود و مردم هند همچنان باید با گرمای طاقت فرسا کنار بیایند. این گرما و موج خشکی موجب از بین رفتن محصولات کشاورزی و تلف شدن دام‌ها شده است و نزدیک به 330 میلیون هندی را تشنه گذاشته است. میزان کم آبی و تشنگی در برخی ایالات هندوستان به گونه ای است که دولت با تانکر برای شهروندان آب می‌فرستد. دمای هوا از 11 فروردین ماه گذشته تا کنون در برخی ایالات هند 44 درجه سانتیگراد گزارش شده است. وضعیت در هندوستان به گونه ای است که چندی پیش بیش از 150 چهره سرشناس هندی در نامه‌ای به نخست وزیر هندوستان از رنج روزافزون فقرا در مناطق حاشیه‌ای ابراز نگرانی کرده و خواستار آن شدند که دولت به افراد بسیار فقیر سالانه 100 روز حقوق بیکاری بدهد تا آنها مجبور نشوند برای کار جان خود را به خطر بیاندازند. این دومین سال پیاپی است که هندوستان با معضل گرمای شدید مواجه است. سال گذشته این گرما جان 2500 تن را در هندوستان گرفت.